بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 295، سطر اول. و عند المحققین من المعتزله کعب الحسین و جماعت من رؤساء المعتزله کالنظام و الجاهز و الالاف و البلخی و الخارزمی العلم بما فی الفعل من المصلحه. قبل از اینکه من به بحث از به دنباله بحثی که دیروز شروعش کردیم بپردازم، یه بحثی رو در باره مشیت که بحث قبلیمون بود باید مطرح کنم. ما گفتیم مشیت با اراده یکیست در خداوند. در خودمونم میتونیم بگیم یکیه، ولی حالا بس در خودمون نیست، بس در خداست که مشیت و ارادهش یکیست یا نه. و گفتیم کرامیه فرق گذاشتن بین مشیت و اراده، فرقشون رو بیان کردیم. این نکته رو من باید متذکر میشدم که خب حالا قفلت شد، باید الان تدارکش کنم، جبرانش کنم. در روایات مشیت گاهی فعل خدا قرار داده شده. مثلا در بعضی روایات این چنین است که خداوند مشیت رو آفرید، بعد به توسط مشیت سایر اشیا رو آفرید. این روایت مشیت رو فعل قرار داده، اولین صادر قرار داده. در بعضی روایات داره که خداوند عقل آفرید، بعد به توسط عقل بقیه رو. در بعضی روایت داره قلم آفریده شد، بعد به توسط قلم بقیه. که همه اینا اشاره به اون قاعده الواحد دارند. در بعضی روایت هم داریم که اول مشیت رو آفرید، بعد به توسط مشیت بقیه رو. الان ما به اون عبارات دیگه کار نداریم، اگر چه عبارات دیگه هم با اون بیانی که صد را در اول شرح اصول کافی داره همه برمیگردن به یک چیز. یعنی اینطور نیست که روایات که دارن قاعده الواحد رو بیان میکنند اختلاف داشته باشند، بلکه همشون یه مطلب رو میگن منتها با عبارات های مختلف. یکی میگه مشیت، یکی میگه نور پیغمبر، یکی میگه عقل، یکی میگه قلم. مختلف گفته شده ولی مختلف اراده نشده. حالا اون مسئله الان مورد بحث ما نیست. و این که حالا این روایات اینن قاعده الواحده یا یه تفاوتی با قاعده الواحد داره، اینا مورد بحث ما نیست. روایات خلقت رو طوری تبیین میکنن که قاعده الواحد اجرا شده باشه، ولی قاعده الواحد میگه غیر از این امکان ندارد. روایات متعرض این نمیشن که غیر از این امکان نداره، میگن اینطوری عمل شده، ولی حالا غیر از این عمل امکان داشت یا امکان نداشت اونو بیان نمیکنن. پس استکاکی با حرفای فلسفه نداره، ولی حرف فلسفه از طریق روایت این قسمتش امضا نمیشه که راه دیگه نبود. ولی این قسمت که خداوند واحدی را آفریده بعد به توسط اون واحد بقیه را آفریده، این تو روایت آمده، پس این قسمت از کلام فلسفه امضا میشه، اون قسمت دیگه امضا نمیشه، نه که رد بشه. حالا ما به اینا کار نداریم، اینا جزء بحث ما نیستند. اون چه که مهمه اینه که این روایت مشیت رو فعل قرار داده. فلاسفه اراده رو فعل قرار نمیدند. اراده رو عین علم به نظام احسن قرار میدند. و علم به نظام احسن عین علم به ذاته. علم به ذات هم عین ذاته. پس مشیت اگر با اراده یکی باشد، چنانچه دیروزم اشاره کردیم، میشه این ذات، همونطور که اراده این ذاته، همونطور که علم به نظام احسن که علم به معداست این ذاته، و همونطور که علم به ذات که حالا منشأ علم به معداست یا همون علم به معداست این ذاته. پس ما مشیتی داریم که این ذات نباشه، و فعل باشه. اون رو بدون شک متفاوت میگیریم با اراده. مگر اراده در مقام فعل، خود اراده رو فعلیش کنیم، اون وقت با مشیت یکیش کنیم. و الا اون مشیتی که در وضع روایات به عنوان فعل اول خداوند مطرح شده است، این مشیت با اراده‌ای که این ذات خداست متفاوته. بنابراین وقتی مرحوم لاهیجی حکم کرد به این که مشیت با اراده یکیست، پیداست که به این مشیتی که فعل قرار داده شده نظر نداشته، نظرش به اون مشیتی بوده که میتونیم با اراده یکیش کنیم، که اون فعل نیست، همون خود اراده است. این نکته رو خواستم عرض کنم که مورد توجه واقع بشه. وقت مشیت در مقام فعل هم داریم، مشیتی که خودش فعل هست نیز داریم، مشیتی که این اراده بدن نتیجه این ذاته نیز داریم، سه تا مشیت شد. معلوم اون مشیت هایی که در مقام فعل هم ما رو الان اصلا متعرض نشدن. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، اینو میتونیم مشیت در مقام فعل بگیریم. یعنی اون مشیتی که من دارم همون مشیت خداست و این در مقام فعله، مشیت در مقام فعلی، این حادثه متغیره. این الان اصلا مورد بحث ما نیست. ما مشیتی رو که در مقام فعل نیست بحث میکنیم. حالا یا خودش فعله یا صفته. اگه فعل باشه عرض کردیم با اراده فرق میکنه، اگه صفت باشه مثل خود اراده است، صفت رو این ذات میکنیم، مشیت هم این ذات میشه. پس سه جور مشیت شد: یکی مشیتی که صفت باشد و ما میگیم این ذاته، یکی مشیتی که فعل باشد، یکی مشیتی که در مقام فعل باشد. این سه تا با هم تفاوت دارند. و بحثی که مرحوم لاهیجی مطرح کرد و در اون بحث مشیت رو با اراده یکی کرد، در جایی بود که مشیت رو به عنوان صفت اخذ میکرد. حتی به عنوان صفت هم اخذ نمیکرد، چون این ذات قرارش میداد. چیزی که این ذات دیگه صفت نیست، ولی ما ازش تعبیر به صفت میکنیم. در واقع صفت نیست، ما ازش تعبیر به صفت میکنیم. خب این بحث تموم شد. این مربوط به جلسه گذشته.
عرفان دارن مشیت رو میتونن به عیان ثابت تعلق میگیره و اراده رو به عیان خارجی. یعنی فرق میدن بینه مشیت و اراده. مشیت میتونی که خلاصه
مشیت سازنده عیان ثابت است، اراده سازنده عیان خارجیه. حالا ممکن این فرقم کسی بذاره اصطلاحی دیگه، اگر کسی بخواد در اصطلاح بگیم من به اونی که عیان ثابته رو صادر میکنه میگم مشیت، به اینی که عیان خارجیه رو تخصیص به صدور میده میگم اراده. کسی هم این اصطلاح داشته باشه اید نداره. من الان شاونه
الله
شاونه الله شاونه الله شاونه الله شاونه الله شاونه الله ممکنه بگیم ما تشاونه به این ثابتتون الله شاونه الله، که اونو مربوط کنیم به مشیت در مقام این ثابت، یا میتونیم مربوط کنیم به مشیت خارجی خودمون که بشه مشیت در مقام علم دیگه. حالا اینا توجیهاتیست که میشه انجام بشه، قابلیت هست، منتها کدومشون از واقع حکایت میکنن. ممکن همه شون هم از واقع حکایت کنن، منتها در مراتب مختلف.
قول این کرامیه رو شما با قول فلسفه نزدیک هستید؟
نه، کرامیه حرفشون با حرف فلسفه مخالفت داره. فلسفه یه مشیت قائلن و یه اراده، در حالی که کرامیه ارادات متعدد قائلن. فلسفه اراده رو ازلی میدونن، مشیت هم ازلی میدونن، در حالی که کرامیه اراده رو حادث میدونه.
مشیت رو که ذرا یکی نمیدونن، متعدد نمیدونن. مشیت متعدد میدونن؟
نه، فلسفه مشیت متعدد نمیدونن، ازلی هم میدونن، کرامی هم همینطور. در مشیت خیلی به هم نزدیکن، منتها کرامی قانونش اینه، حالا در مشیت نقل نکرده ولی قانونش اینه که صفات خداوند رو زائد بر ذات میگیره، ولی فلسفه زائد بر ذات نمیگیره. از این جهت کلامیه با فلاسفه فرق داره. بله درست، مشیت رو هم فلاسفه هم کرامیه ازلی و واحد میدونند، از این جهت با هم یکسانند، ولی کرامیه طبق اون قاعده کلی که داره تمام اوصاف رو زاید و ذات میگیره، ولی فلاسفه اوصاف زاید و ذات قرار نمیدن. از این جهت کرامیه و فلاسفه با هم اختلاف داره. از جهت این که تعدد اراده قائلن، حدوث اراده قائلن، کرامیه را کرامیه، حدوث اراده قائلن و تعدد اراده قائلن، از این جهت که با فلاسفه فرق میکنه، چون فلاسفه یک اراده قائلن و این اراده را حادث نمیبینند. اما درباره مشیت بله خیلی به هم نزدیک میشن، چون مشیت و فلاسفه هم واحد میدونند و ازلی، کرامیه هم واحد میدونند و ازلی، منتها تفاوتشون اینه که کرامیه زاید و ذات میگیرن، فلاسفه زاید و ذات نمیگیرن.
این معنی چهارمی که الان از اومد تک کردن که مشیت تعین ثابت باشه میاد، معنی چهارم در نظر بگیریم، یعنی در هر جمع سه تا در نظر بگیریم که فرمودی؟
من الان یادم نیست، اگر گفته باشم ولی معنی چهارم در نظر بگیریم.
این مشیت به موضوع خارج تعلق نمیگیره.
ببینید اگر چنین اصطلاحی داشته باشیم که مشیت مال اعیان ثابته است، اراده مال اعیان خارجی است، خب دیگه مشیت میشه یه معنی چهارم دیگه. خب این بحث بود مربوط به جلسه گذشته، تمام شد. حالا بیام تو بحثی که دیروز شروعش کردیم و الان باید ادامهش بدیم. گفتیم اراده آیا زائد بر ذاته یا عین ذات قدیم حادثه؟ اگرم زائد بر ذاته یعنی عین ذات نیست، آیا قائم به ذاته یا قائم به خودشه؟ اینا مطلبی بود که مطرح شدن و بحثشون گذشت. حالا آخرین قول رو، سلام علیکم، آخرین قول رو که قول محققین از معتزله است و خواجه هم پذیرفته، اونو میخوام نقل کنیم. اراده بنابر این نظر علم به مصلحتی است که در افعال موجود است. کدام افعال؟ فعل الهی یا افعال انسانی؟ فرق نمیذاری همش مصلحتی در خلق انسان هست، خدا عالم به این مصلحت هست، این علم به مصلحت میشه اراده و این علم عین ذاته. پس میبینید خواجه هم داره اراده رو به علم برمیگردونه، فلاسفه اراده رو به علم برگردوندند، خواجه هم که از متکلمینه، در اینجا از متکلمینه، داره اراده رو به علم برمیگردونه. منطقه اونو گفتن علم به نظام احسن، ایشون میگه علم به مصلحتی که در افعال است. شایدم بشه هر دو رو یکی کرد، این قول فلاسفه و محققین از متکلمین یکی کرد، بگیم عبارتشون مختلفه، شاید هم بگیم نه واقعا دو تا مطلبه. خداوند انسان رو میآفرینه، بالاخره آفرینش انسان یه مصلحتی داره، ولی اون مصلحت هدف خدا نیست، ولی بالاخره مصلحتی وجود داره، ولی کاری که مصلحت نباشه خدا انجام نمیده. کارای ما را هم که خدا اراده مخالف نسبت بهش نداره، اونا مصلحتی توش هست، ولو مصلحتش این باشه که من خبث باطنی خودم رو ظاهر کنم، کار بد اینطوره دیگه، کار بد هم مصلحت داره صادر میشه که فردا من از خدا طلبکار نشم، بگم من بهترین خلق تو بودم، چرا با من اینطوری رفتار میکنی؟ مصلحته که من خودم رو ظاهر کنم و فعل قبیح رو صادر کنم. خدا اراده علم به این مصلحت هم داره. تمام چیزهایی که در جهان اتفاق میفته با اراده الهیه، یعنی با علم اوش، با اراده اوش. پس برای کارهای بد هم ما باید مصلحت درست کنیم. مصلحت نیست که هست یا چیزهای دیگه مثل این اگر وجود داشته باشه. همین علم خداوند به مصلحتی که در فعل موجود است، همین رو ما بهش میگیم اراده. حالا فعلا ممکنه شما آن بگیرید، شامل ترک هم قرارش بدید، مصلحتی که در فعل موجوده ولو فعل اصلا خیلی ترک باشه. البته اگه کف باشه، در اصول گفتن کاری کف باشه یعنی خودداری باشه، اون چه فعله؟ ترک باشه نه خودداری، یعنی بدون هزینه و بدون تلاش ترک بشه، اینم ما داخل در فعل میکنیم. وقتی مصلحتی که در فعل وجود دارد، این معلوم خداست، همین علم به مصلحت میشه اراده. اسم این اراده رو دائی هم میذارند، علم به مصلحت هم میذارند. سه تا اسم داره: دائی، علم به مصلحت، اراده و حسم این ذات. چرا این ذات قرارش میدیم؟ چرا زایده بر ذات نمیگیریم؟ چرا به این معنا قرارش میدیم بیان نکرده؟ چرا اراده رو به معنای علم به مصلحت قرار میدید؟ اینو بیان نمیکنه. اما چرا این اراده رو این ذات قرار میدیم نه زایده بر ذات؟ این بیان میشه. بیانش اینه که اگر این ذات نباشد بلکه زائد بر ذات باشد، دو حالت داره: یا قدیم یا حادث. حادث هم که باشه، یا قائم به ذات خداست یا قائم به هیچ محلی نیست، قائم به خودش. شاید در قدیم هم بتونیم همین دو حرف رو بزنیم که قدیم هم باشه یا متکی به خداست یا مستقل. پس میشه چهار تا فرض درست کنیم: اراده که الان ما اسمشو گوشیم دایی، یا زائد بر ذاته و حادث، یا زائد بر ذات و قدیم. در هر دو حال وقتی زائد بر ذات باشه، یا متکی به ذاته یا مستقله، که میشه چهار تا. اما خب ما سه تا بحث مطرح میکنیم، دو بحث در فرضی که زائد بر ذات باشه و حادث باشه، یک بحث در حالی که زائد بر ذات باشه و قدیم باشه. اگرچه تو این قدیم بودن هم هر دو فرض رو میتونیم بیاریم، ولی مطرحش نمی کنیم. اگر زائد بر ذات باشد و حادث باشد، حادث بودن مهمه، حادث باشد اراده میخواد. هر شی حادثی با اراده درست میشه ولو خودش اراده باشه. اگر حادثی اراده بود، عامل میخواد. حالا در اراده ما هم همینطوره، عامل وجود داره، عوامل بیرونی هست، عوامل درونی هست، منشأ میشم این که اراده حاصل بشه. چیزی حادث باشه علت میخواد، قدیم باشه علت نمیخواد، ولی اگه حادث باشه علت میخواد. بنابراین اراده علت میخواد و نمیتونیم بگیم شیئی از بیرون علت اراده خداوند شده، پس باید خود ارادهش دوباره علت اراده بشه. حالا چه این اراده مستقل باشد چه متکی باشد، همین اندازه که حادث شد با اراده حادث میشه. پس لازم میاد این اراده با اراده حادث شود. نقل کلام در اون اراده قبلی میکنیم، اونم شما میگید حادث. اگر حادث شد یا مستقله یا متکیه. باز همون افهم میاد دو مرتبه، اگر حادث شد احتیاج به علت سابق داره، باز این اراده مسبوق میشه به اراده قبلی و تسلسل حاصل میاد. پس اگر اراده رو حادث بگیرید، حالا چه بگید مستقل چه بگید متکی، علایل تسلسل حاصل میاد. اگر قدیم بگیرید، اینجا دیگه نمیگیم چه بگیم متکی چه بگیم مستقل، ولی میتونیم بگیم. اینجا میگیم اگر قدیم بگیرید تعدد خودم لازم میاد، لازم میاد یه خدای قدیم داشته باشیم، یه اراده قدیم هم داشته باشیم. پس قدیم بودن برای این اراده زائد بر ذات باطل است، حادث بودن هم باطله. پس نباید بگیم اراده زائد بر ذاته، باید بگیم اراده این ذاته. اراده رو معنا کردیم به معنی دائی یا به معنی علم به مصلحت و عین ذات قرارش دادیم. نمیتونیم عین ذات نگیریم، چون اگر عین ذات نگرفتیم و زائد بر ذات گرفتیم، حادث بشود تسلسل لازم میاد، قدیم باشه تعدد قدما لازم میاد و هر دو باطله. پس زائد بر ذات بودن باطله، بعد اراده عین ذات باشه. صفحه 295 سطر اول. و این دل محققین من المعتزله که ابوالحسین بصری و جماعت من رؤسای المعتزله که نظام و جاهز و الالاف و البلخی و الخوارزمی، اراده العلم به ما فی الفعل است من المصلحه. من المصلحه بیان ماست، ما رو کنایه از مصلحت قرار میدیم. اینجور میشه علم به مصلحتی که در فعل موجود است. اراده عبارت از علم به مصلحتی است که در فعل موجود است. و یسمی این علم را ابوالحسین بصری به دایی. پس سه تا اسم پیدا کرد: علم، اراده، دایی. و اختاره، یعنی همین تفسیر رو و همین نامگذاری رو مصنف انتخاب کرده، هم اراده رو تفسیر کرده به علم به مصلحت، هم اسمشو گذاشته دایی. فقال و لیست زائدتن علت دایی، اراده زائده بر دایی نیست. که دایی این ذات است، این که دایی این ذات است رو اضافه کنید، خود مرحوم لاجم اضافه میکنه. اراده زائده بر ذات، زائده بر دایی نیست، که دایی این ذاته. پس اراده زائده بر ذات نیست، اراده همون دایی است و دایی عین ذاته، پس اراده هم عین ذاته. چرا اراده عین ذاته؟ و الا این و الا دلیلی برای زائد نبودنه، زائد نبودن اراده بر داییه. دایی رو فرض کرده که عین ذاته، اراده رو میخواد بگه زائد بر دایی نیست، یعنی غیر از دایی چیزی دیگه نیست، و زائد بر دایی یعنی زائد بر ذات نیست. و الا یعنی اگه زائد بر ذات باشه، لزمت تسلسل در فرضی که حادث قرارش بدیم، لزمت تعدد قدما در فرضی که قدیم قرارش بدیم. یعنی توضیح میده کلام خواجه رو، یعنی لو کانت الاراده زائدتن علی دایی الذی هو عین ذات، دایی که عین ذاته. اگر اراده زائد بر دایی باشه، چون دایی عین ذاته، اراده زائد بر ذات هم می شود. وقت چنین اراده‌ای لکانت اما حادثتن فی ذات، یا حادثه در ذات، الا ما زعم کرده میگه، یا حادث هست ولی در ذات حادث نیست، بلکه لافی محل حادثه، الا ما زعم جباییه. که در هر دو فرض حدوث رو قبول داریم ما، منتها در یه فرض میگیم حادث متکی است، در یه فرض میگیم حادث مستقله. در هر دو حال ایشون میگه علق تقدیرن یلزم التسلسل، بنابر هر دو فرض یعنی استقلال و اتکا تسلسل لازم میاد. زیرا حدوث
لافی محل یعنی چی؟
بله؟
لافی محل
یعنی جوهر باشه، اراده و اینا جوهر که
یا حادثه در ذات باشه یا زائده لافی محل باشه.
بله
جوهره،
بله زائده در ذات باشه ولی لافی محل باشه، این ذات نباشه و متکی به ذات هم نباشه، یه جوهر مستقل باشه. که این خیلی بعضی گفتن، بعضی گفتن اراده یه امر مستقله، داخل در ذات نیست، قائم به ذات هم نیست، بلکه یه جوهر مستقل در خارج. لأن حدوث الاراده يستلزم ثبوت اراده اخرى که مخصصت للاولا. حدوث اگر اراده حادث باشه، اگر حادث نباشه احتیاج به این نداره، ولی اگر حادث باشه مستلزم ثبوت اراده دیگری است که مخصص اون اراده اول باشه، چون کار اراده تخصیصه، همونطور که قبلا گفتیم. وقت این اراده خاص اگر بخواد صادر بشه، دوباره یه اراده دیگه میخواد و یعود الکلام فیه ما داره. اگه فیها بود برمیگش به اراده اخرى، فیه ما یعنی همون اراده اول، همین اراده دوم. خب اراده اولی که گفتیم، فکر میکنم فیها خوبه، من نسخه نگاه نکردم. بله، یعود الکلام فیه ما نمیشه، چون فیه مانی در اراده اول که کلامو گفتیم دیگه، دوباره عود بکنه کلام معنا نداره. فیها باید باشه و یعود الکلام فیها، یعنی در اراده اخرى هم دوباره کلام میاد تصرف پیش میاد. در اراده انسان هم اگر حادث باشه همین وضع هست. اراده ما هم بالاخره عامل میخواد، ممکنه عاملش اراده نباشه، عامل چیز دیگه باشه، ولی بالاخره عامل میخواد. هر حادثی هم میگه علت میخواد. در مورد خداوند عوامل دیگر نمیتونی بگی، چه عواملی نیست. خدا میخواد شروع کنه تازه یه موجوداتی خلق کنه، هیچ کس هم نیست، چیزی نیست که بتونه عامل این اراده بشه. پس عامل اراده باید اراده دیگه باشه. در مورد خداوند عامل اراده اراده دیگه میشه. در مورد ما عامل ارادهمون اگر اراده دیگه بشه که تسلسل هست، اگه چیزای دیگه باشه تسلسل نیست، ولی بالاخره اراده حادثه مستند میشه به علتش.
خواجه بعد با اون مبنای خودش مشکل پیدا نمی‌کنه؟ خواجه چون علم به علم تفصیلات خودشون خارج از ذات میدونست دیگه، حالا این با اون مشکل پیدا نمی‌کنه؟ علم باید باید دو اراده باشه، یه اراده ای که این ذاته، یه اراده هست که چون یه علم دیگه و علم تفصیلات که خارج از ذات میشه.
علم خواجه خارج از ذات اگر قرار بده و این ذات قرار نده، دائی و اراده هم میره خارج ذات. شده
شایشون که علم اجمالی رو که قبول داشته، مخلوقات علم اجمالیش که تو ذاته، پس اراده هم تو ذات میاد دیگه، تو این علم دیگه. یه اراده اجمالی هم پیدا میکنی، یه اراده تفصیلی که خارج ذات.
حالا من این یه برسی باقیمونده رو بخونم بعد بفرمو شما پرتزم. اما قدیمتون و اما قدیمتن، بله لکانت، اما حادثتن و اما قدیمتن، که اگه قدیم باشه قائم به ذات خداست. الا ما زمان اشاره، البته میتونیم قدیمی بگیریم که قائم به ذات نباشه و مستقل باشه، چنانچه اشاره کردن، ولی قائل نداره. لذا در قدیم دو قسم مطرح نکرد، در حادث دو قسم مطرح کرد، چون هر دو قسمش قائل داشت. در قدیم دو قسم تصور میشه، ولی قسم متکیش قائل داره، قسم مستقلش قائل نداره، لذا مطرحش نشده. ولی در قدیم هم دو قسم تصور میشه. و اما قدیمتن قائمتن به ذاتی دارا الا ما زهم الاشاره، که اگر این اراده خدا قدیم باشد و زاده و ذات باشه و قدیم باشه، فیلزم تعدد قدما، محضورش اینه که تعدد قدما لازم میاد. پس زاید بودن علایه حال محضور داره، اگر زاید بودن محضور داره، عینیت باید واقع شده باشه که اراده و علم و دایی همه عین ذات باشند. این حرف خواجه است. شما میفرمایید که این حرف ایشون که میگوید اراده باید عین ذات باشه و در این حال اراده رو علم قرار میده، این حرف با اون کلامی که میگه علم خدا به ما ادا، که مصلحت هم ما ادا میشه دیگه، علم خدا به ما ادا متصم در ذات خدا نیست، بلکه در عقل اول حضوریست، در ما بقی علم به صور متصم در عقل اوله. پس ایشون هم علم و میاره بیرون از ذات خدا و این ذات نمی کنه. چطور اینجا اراده رو میخواد این ذات کنه؟ توجه کنید جواب اینه که خواجه یه اشتباه بیشتر نداره. علم از ذات آورده بیرون و در این حال میگه این ذاته، او معتقده به این که علم این ذاته، منتها توجیهش با این عینیت نمیسازه، اون اشکاله هست. حالا اراده رو که این ذات میگیره مثل اینی که علم این ذات گرفته، چون ایشون هم مدعیه که علم این ذاته، ولی در توجیهش و در تطبیقش اشتباه شده. علم این ذات میدونه، اراده رو این ذات میدونه، دعایی رو این ذات میدونه، در همه ادعای عینیت داره، ولی وقتی میخواد این علمی که این ذات تبیین کنه جوری تبیین میکنه که این ذات نباشه. این همون اشکالی که ما در باب علم برشون داریم، اینجا همون اشکال میاد. اشکال جدیدی نداریم در خاطر یک اشکال داره با اونی که شما علم این ذات ادعا کردین ولی در وقتی توضیحش دادید این ذاتش نکردید. این اشکال هست و هر جا که میخواد چیزی رو این علم کنه اون اشکال میاد، نه یه اشکال جدیدی باشه، همون اشکال تکرار میشه. چرا؟ مساله هم بالاخره معادا میشن دیگه، ما صورت مساله در اغلب هست همون میشه، یعنی مثل این که افعال در خارج هستن صورتشون در اغلب اول هست، مساله افعال هم در خارج تحقق پیدا میکنه صورتش در اغلب اول هست. اشکال یکیه، حالا تشدید بشه تضعیف بشه اون یه مطلب دیگه است، ولی اشکال ببینید ما در باب علم بر خواجه اشکال داشتیم، همون اشکال تو باب اراده هست، نه در باب اراده اشکال جدید بگیریم، چون ایشون اراده رو این علم قرار میده و این علم هم این ذات قرار میده، همه رو این ذات قرار میده، ولی وقتی میاد همین اوصاف این ذات رو میخواد توجیه کنه از ذات بیرونشون میاره.
نمیتونی شون بگیم ما اراده جواب بده که ما اراده اجمالی رو که علم اجمالی از این اثبات
اگه علم اجمالی رو قبول کنه خواجه
قبول نداشت،
خیلی روشن نبود. اگر خواجه علم اجمالی رو به معدا رو این ذات کنه و اینه که بیرون میاره علم تفصیلی باشه اشکال برش وارد نیست، منطقه ابن سینا علم تفصیلی رو مرتسم در ذات کرد، ایشون علم تفصیلی رو مرتسم در عقل کرد، ولی اگر یه علم اجمالی برای خدا قائل باشه و اون این ذات کنه بعیدم نیست این کارو بکنه، اون تا تصریح نکرده. اگر این کارو بکنه هیچ اشکالی برش نکرده،
اونم مادام لازم ذات کرد نکرده
علم تفسیری رو، فقط اشکال اینه که علم تفسیری این ذات نشد. صدرا گفت علم اجمالی در این کشف تفسیری، کشف تفسیری رو برد در ذات، اما اینا کشف تفسیری رو میارن بیرون. مرحوم لایجی هم چون کشف تفسیری رو نتونست تصور کنه، یعنی قبولش نداشته ولی تصورش کرده. علم تفسیری که این ذات باشه، کشف تفسیری که صدرا میگه، اینو قبول نشرده، اونم آورده علم تفسیری رو بیرون. علم تفسیری رو این ذات نمیدونن اینا، همونطور که ابن سینا نمیدونه، لازم ذات میدونه، خواجه هم این ذات نمیدونه. اگر خواجه علم اجمالی رو قبول داشته باشه، بعید نیست قبول داشته باشه، عرض میکنم برای تصریح نکرده، چون بالاخره کلام ابن سینا رو دیده و بر ارتسام صبر اشکال کرده، نه بر اینکه علم این ذاته. علم این ذاته قبولش داره، حالا شاید توجیهش همون توجیه ابن سینا باشه، اما ارتسام علم تفسیری در ذات رو قبول نمی کنه، چه از ارتسام می ترسه، ارتسام رو میره تو عقل، فقط کارش اینه. بعید نیست علم اجمالی رو قبول کرده باشه و در اون صورت دیگه این اشکال هم برش وارد نیست، میگه اون علمی که این ذاته اون علم اجمالیه، دعایی هم همونه، اراده هم همونه، و دیگه این اشکال برش وارد نیست، فقط تفسیری که میاره بیرون در اونجا اشکال داریم که تفسیری چرا بیرون آوردی. اونم جواب میده تفسیر علم ما بعد ذات، تفسیر علم ما بعد ذاته که ابن سینا هم نمیگه. به این ترتیب این اشکال هم برطرف میشه، چون صدرا در جلد 6 میگه اگر خواجه ابن سینا شیخ اشراق علم ما بعد ذات رو توضیح بدن ما برای شما اشکال نداریم، علم عین ذات رو توضیح میدن لذا اشکال میکنه. ولی اگه علم ما بعد ذات رو توضیح بدن ما همه رو قبول کنیم، همه رو قبول کنیم، حتی حرف شیخ عشاق هم قبول کنیم. اشکال صدرا در اینه که این علم که شما گفتید عین ذات نیست، ما بعد ذات. خب اونا بگن ما علم ما بعد ذات رو داریم توضیح میدیم، صدرا میگه درست، حرفی نیست. پس اشکال بر خواجه خیلی داره محدود میشه، خیلی داره کم میشه، یعنی کم رنگ میشه. ولی خیلی در جایی که ممکنه باید از خواجه دفاع شد، خواجه آدم کمی نبوده، ولی خب معصوم نبوده، اشتباه میکن. و چه بسیم که خود صدر هم اشتباه شده باشه، فعلا اشتباهش کشف نشده، حالا بعدا مثلا ظهور امام زمان بشه یه چیزی بیان کنن که ما ببینیم حرف صدر در مقابلش چیزی نیست. چه میدونی؟ فعلا الان حرف صدر رو کرسی نشسته، از همه قوی تر. دایی رو علم میگیره ها، دایی رو علم میگیره و عین ذات قرارش میگیره، اون دیگه عین ذات بودنش روشنه. اراده هم همین دایی قرار میده، در نتیجه میکن اینم میکنه عین ذات. دایی رو عین ذات بودنش برش روشنه، چون علمه، از سنف علمه و علم عین ذات میدونه خواجه. پس دایی هم عین ذات میشه، اخ اراده رو ملحق میکنه به دایی، عین دایی قرار میده، میگه اینم عین ذات.
لا
محل، این جوهر، الان لا محل بگیرین، جوهری که در ماده نیست، جوهری که در هیچ جا متکی نیست، جوهر این چنینی. الان تو بحث معاد این حرفا که الان به ذهن من و شما یه خورده نامانوس میاد و یه حالت انکاری نسبت به اینها داریم، این حرفا رو متکلمی زیاد گفتن. تو بحث معاد که میگن باید این عالم جمع بشه تا جا خالی بشه، خداوند آخرت رو خلق کنه. تا وقتی این دنیاست جا پره، یه آخرت جا نداره، بعد این دنیا خدا برش داره، بعدن یه آخرتی بیافرینه که جای خالی. بعد بحث میکنن که چطوری برش داره. یه قول اینه، فنا رو بیافرینه. وقت فنا هم در درون عالم آفریده نمیشه، یه موجود مستقله. این لافی محله میاد عالم رو فانی میکنه. یکیشون میگه فنای یه فنا بیافرینه، یکی میگه در به تعداد موجودات عالم فنا بیافرینه. حالا یه وقت لافی محل، یه وقت فی محل. حالا فی محلش مشکل نداره، لافی محل شد اینجوری گفتن دیگه، یعنی یه موجود جوهری، یعنی کسی بهشون نگفته اینو کجا میافرین، اگه جا پره فنا رو کجا میافرین. نه فنا رو مرج نیست، بعدم تازه فنا یه جوهره، عالم هم یه جوهره، این چطور این جوهر اون جوهر از بین میبره؟
بله
عرض میگیرم عرض منطقه چی جور عرضه؟ قایم فی محل نیست، میشه جوهر دیگه، اسمش رو عرض میذاره، ولی وقتی تبیینش میکنه آدم اینه جوهره. ببینید وقتی آدم گیر بکنه یه اقوالی میگه که معلوم نیست چیه. اینا گیر کردن تو مسئله چجوری عالم فانی میشه، و میگن خدا هم فانی نمی کنه، چون خدا کارش ایجاده، خدا کارش اعدام نیست. اینا همه رو مفروض میگیرن، بعد گیر میکنن، آخر ناصر میشه به اینجور حرفا متفسر میشه. پس قائم لا فی محل یه امریش که زیاد گفتند، متو خیلی برای ما جا نمیفته. اگر عرضه چطور قائم لا فی محل، اگر هم جوهر خب جا میخواد، همونطور که جا برای آخرت ندارید، همه جا رو دنیا پر کرده، این فنا هم جا میخواد، جا نداره، کجا خدا میفرینتش که بیاد تو عالم درگیر بشه. این همه اشکالاتیست که هست، ولی خب اونا نمیگن فنا جوهره، فقط میگن لا فی محله. ولی خب لافی محل شما بشکافید میگه یعنی جوهر. و علم ان ارادت او تعالی این در جمهور المتکلمین عبارت و عرق است. همه شون همه فلسفه علم و اراده گرفت. خواجه هم اینطوری کسی خواجه اینجوری تفسیر کرده دیگه، خواجه متکلمه و اینطوری تفسیر کرده. این همه تفاسیری که برای اراده شده نپذیرفته، این تفسیر رو پذیرفته. بالاخره باید اراده رو یه جور بیان کنه. این بیان رو ترجیح داده بعد بقیه بیان. شما ملاحظه میکنید فلاسفه خدا رو فاعل بالقصد نمیدونند، اصرارم دارم بر این که خدا فاعل بالقصد نیست، ولی جمهور متکلمی میگن خدا فاعل بالقصده، فاعل بالاراده است. منطقه اراده رو من قصد میگیرم و فاعل بالاراده تعبیر میشه، از فاعل بالاراده تعبیر میشه به فاعل بالقصد. اینا تمام حرفشونه که اراده همون قصده، چون اراده قصده ما فاعل بالاراده رو میگیم فاعل بالقصد. فلاسفه با این حرف مخالفن که اراده من قصد باشه، چون قصد رو یه اراده خاصی میدونن. اگر قصد به معنی همون اراده باشه نه اراده خاص، اشکال نداره بگیم فاعل بالقصد، یا بگید خداوند اراده داره یعنی قصد داره، اگر قصد و مرادف اراده بگیرد. ولی اونا قصد و مرادف اراده نمیگیرند، قصد و یه اراده مخصوص قرار میدن. اراده ای که هدف قرار میگیرد برای مرید، و مرید با رسیدنی به این هدف کامل میشود، این میشه قصد. قصد همیشه هدفه. شما به چه قصدی آمدید اینجا؟ خب به قصد این که دوست رو ملاقات کنم. مگر از ملاقات دوست چه استفاده میبری؟ خب بالاخره یه رضایتی، یه خوشنودی، یه چیزی در من حاصل میشه، یا مثلا کاری باش دارم اون کار رو بهش مطرح میکنم. ملاحظه میکنید که قصد همیشه هدف ماست، یا مقصود هدف ماست، و ما با رسیدن به اون هدف کامل میشیم. در ما که قابل کامل شدنیم و استکمال برامون ممتنه نیست، میشه قصد به من اراده، میشه اراده به من قصد باشه، و میشه برای ما قصد درست کنید و ارادمون به من قصد بگیرید. اما در خدا که استکمال درش ممتنعه، نمیتونید قصد ثابت کنید یا اراده شما من قصد بگیرید. قصد به این معنی که داریم میگیم ما، نه قصد من اراده مطلق. اگه کسی قصد من اراده مطلق بگیره که همون تعبیر عبارت اخرا اراده میشه. قصد به همین معنی خاص قرار بدیم در خدا ممتنعه. پس اراده به معنی قصد در باره خداوند ممتنع شد. کسانی این چنین گفتند: خداوند اراده دارد و ارادش هم به من قصده، و در وقتی که اراده من قصد باشه مقصودی درست میشه، و مقصودم هدف خدا هست، استفاده هم بر این مقصود باره، منطقه نه استفادهی که به خدا آید شود، استفادهی که به خلق آید شود. اینجوری خواستم مسئله رو حل کنه که اراده رو من قصد گرفتن، وجود فایده را هم که مترتب بر قصد میشه قبول کردن، منتها گفتن این فایده عاید به خدا نیست تا خدا بشه مستکمل، بلکه این فایده عاید به خلق است و خلق میشه مستکمل. وقت ما بهشون جواب میدیم، میگیم خداوند قصد کرده فایده غیر را، قصد نکرده فایده خودش را، این درست، بلی قصد کرده فایده غیر رو. خب از این قصد چه چیزی عاید خدا میشه؟ از این قصد چه چیزی عاید خدا میشه؟ اگر یه بگید هیچی آیت خدا نمیشه، این در واقع باز قصد نشد، این همون اراده مطلقی است که من بهش خواهیم، عبارت نخره اراده میشه. اما اگر قصد شوقی باشد، قصد شوقی، شوق یعنی تحصیل مفقود، تحصیل کمال مفقود، این میشه شوق. قصد شوقی هم یعنی قصد تحصیل کمال مفقود، میشه قصد شوقی. یعنی باید خدا کمالی رو نداشته باشه و تحصیل اون کمال قصد کنه و به دنبال اون تحصیل بره و بالاخره اون فایده عایدش بشه. فایده ای که عاید خدا می شود مثلا اینه که ثنا گفته شود، یا بگن خدا کار قبیح نکرده، به خلقش رسیدگی کرده، بالاخره یه چیزی باید باشه. حالا فایده لازم نیست که امر جوهری باشه، مثلا مالی باشه، علمی باشه، اینا لازم نیست. همین اندازه که ثنا شود، همین اندازه که تحسین شود، همین اندازه که رفع تقویح شود، یعنی جلوی تقویح گرفته بشه، همین ها همه میشن فایده، همه برمیگردن به خدا. اون فایده که بر خلق مترتبه اون بر نمیگرده به خدا، ولی یه فایده دیگه از کنار اون فایده به خدا برمیگرده، دوباره خدا میشه محتاج، دوباره خدا میشه مستشمل. پس قصد شوقی برای خدا نباید قائل بشین. قصد به من اراده که مرادف با اراده باشه، که اون چیز غیر اراده نیست، اشکالی هم نداره، ولی قصد شوقی برای خدا باطله. قصد شوقی توش استکمار خوابیده، حالا چه به شوق فایده خودش باشد، چه به شوق فایده دیگری باشد. و علم ان ارادته و تعالی عند جمهور المتکلمین عبارتون عن القصد الى اصدار الفعل. اراده رو عبارت میگیرن از این که خدا قصد کرده که فعل رو صادر کنه. کما فعل مشاهد، باید کما فعل شاهد باشه، یعنی در شاهد اینطور اراده من قصده، شاهد یعنی انسان، شاهد یعنی همونطور که قبلا گفتم، یعنی الواحد و منا. اما من به نسخه قدیم رجوع نکردم، به نسخه خطی رجوع کردم، اونم مشاهد داده، لذا من دست نمیزنم به نسخه، نسخه قدیم عرض میکنم نگاه نکردم. مشاهد به من هم شاهد میگیریم، خیلی راحته، راحتر از اینه که کنار شاهد بین بیسی. و این دل فلاسفه، یعنی اراده در نظر فلاسفه، نه و این دل فلاسفه یمتن اول قصد الواجب تعالی. چرا؟ چون فاعل بالقصد فعلش لغرضن خواهد بود، یعنی هدف داره. این یه مقدمه، مقدمه بعدی و کل قاصد للغرض مستکمل به، نتیجه میشه که فاعل بالقصد مستکمل است. سلام علیکم. فاعل بالقصد مستکمل است و استکمال در خدا ممتنع است، پس فاعل بالقصد بودن برای خدا ممتنعه. سبا اون کان الغرض آیدن الهی، یعنی به خود فاعل، اولا غیر فاعل، فرق نمی کنه این غرض و فایده میخواد به فاعل برگرده یا به غیر برگرده، در هر صورت اون قاصد مستکمل میشه، فاعل بالقصد مستکمل میشه. زیرا ایصال نفع الالغیر اگر حاصل باشد از قصد شوقی باز هم استشمار خواهد بود. قصد شوقی رو توضیح دادم، اگر حاصل باشد از قصد مرادف با اراده اشکال نداره، اما اگر حاصل باشد از قصد شوقی که قصد شوقی مرادف اراده نیست بلکه یه اراده خاصه، این اشکال داره. چون شوق عرض کردم قوام شوق به نبود کماله، کمال باید نباشد، بعد مشتاق باید اراده کند و قصد کند تحصیل کمال رو و دنبال کمال بره، این میشه قصد شوقی. قصد شوقی تعلق میگیره به امری که معدوم است و میخواد موجود بشه و فایدهش برمیگرده به خودش است. تا اینجا ایشون یعنی فایدهش اگرم به غیر برگرده به نحوی به شخص برمیگرده که توضیح دادم، توضیح بیشترش در کلام ابن سینا هست که انشالله وقت رسیدم عرض میکنم. پس خداوند اراده دارد، ولی ارادهشو نباید به من قصد من کنی، قصد متعارف و نه قصدی که مرادف با اراده باشه، اون اشکال نداره. فصل متعارف اشکال داره. کلام ابن سینا معید حرف ماست، این انشالله بعدا مطرح میکنیم. منتها ابن سینا در بحث جود حرفشو گفته، ما در بحث اراده داریم میگیم، فرق نمیکنه. حالا هر جا باشه، حرف اینه که خداوند مستکمل نیست، لقرزن کار انجام نمیده. حالا این بحث شما در مسئله‌ای که مربوطه به جوده بیارید، یا مسئله‌ای که مربوطه به اراده است بیارید. ما در مسئله‌ای که مربوطه به اراده است آوردیم، ابن سینا در مسئله‌ای که مربوطه به جوده آورده. حالا حرف ابن سینا رو که در مسئله جود مطرح میکنه، انشاءالله در جلسه آینده میخونیم و توضیح میدیم که خداوند قصد ندارد. چی رو نمیان شد؟ اراده این علمه، ولی به من قصد نگیریدش. چه بجره؟ حالا اول بگید به من قصد نگیرید، بعدم بگید این علمه. چون دو تا مطلبه، یکی این که اراده به من قصد نیست، یکی این که اراده به من علم هست. حالا اولش، اول ما بیان کردیم اراده به من علمه، حالا داریم میگیم قصد نیست. شما برعکسش کنید که تکرار لازم نیست، بگید اراده من قصد نیست، بعد سوال میشه پس به چه معناست بگید من علم؟ ابن ابی نداره، تکرار نکرده. اونجا گفت اراده من علم، اینجا میگه اراده من قصد نیست. حالا شما میفهمید اگر مثلا این مطلب اول جلوتر از مطلب قبلی میگفت، تکرار لازم نمیومد. اول میگفت اراده من قصد نیست، بعد میگفت اراده من علم هست. من عرض میکنم تفاوت خیلی نداره، اشکالی هم نداره، تکراری هم لازم نیست.